صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. در این بامداد آدینه 12 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 1 آوریل 2011 میلادی به برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. هوای بهاری روز به روز بیشتر جای خودش رو در کشور باز میکنه. پیش بینی ها حکایت از یک هوای مطبوع و ملایم برای 13 بدر هم داره. امروز به استثنای چند شهر بارانی در استان مازندران، در سایر شهرهای کشور هوا آفتابیه همراه با ابرهای پراکنده در بیرجند، مشهد، شاهرود، سمنان، اردبیل، ارومیه و بم و همچنین تهران. دمای هوا همکنون در اردبیل، ارومیه، همدان، تبریز، سنندج و چالوس 3 درجه بالای صفر. در علی گودرز و شهر کرد 1 درجه بالای صفر. در زنجان، قزوین، اصفهان، بروجرد و ایلام 6 درجه بالای صفر. در شیراز، مشهد، کرمان و تهران 7 درجه بالای صفر. در رشت، زاهدان، سبزوار، سمنان و مهاباد دمای هوا همکنون 9 درجه بالای صفره. در اهواز و آبادان و بم 13 تا 15 درجه بالای صفر. در بندرعباس 20 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 18 درجه بالای صفر میرسه. فردا برای 13 بدر در شمال و شمال غربی هوا اندکی بارانی خواهد بود. در سایر نقاط تقریبا آفتابی. امروز گرمترین شهر کشور آبادانه با حد اکثر 33 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تقدیمتون میکنیم و تا ساعت 8:30 در همراهی شما خواهیم بود. در آغاز به جهان خبرها میریم تا از مهداد میردامادی مسئول خبر درباره مهمترین رویدادهای 12 ساعت اخیر خبر بگیریم. با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین خبرهایی که جلب توجه میکنه برای شما ساحل عاج و لیبی هست؟
بله، اون چیزی که ما بیشتر ازش خبر داریم لیبیه. اون چیزی که اما در صدر خبرهای رسانه‌های جهان هست خبرهای مربوط به ساحل عاجه. میدونید که 5 ماه حدوداً این بنبست سیاسی در ساحل عاج به طول انجامیده، در نتیجهش 1 میلیون نفر آواره شدن، چیزی نزدیک به بالای 10 هزار نفر کشته شدند. اما حالا به نظر میرسه که رئیس جمهوری قانونی بالاخره نیروهاش تونستن که رئیس جمهوری خودخوانده رو عقب برونن و وارد پایتخت بشه.
رئیس جمهوری قانونی الاسن وترا در برابر رئیس جمهوری قبلی لوران بگبو. درباره لیبی هم که اوضاع همچنان در حال تحول هست روز به روز.
تحولات لیبی یه مقدار فارق از مسائلی که مربوط به جنگ و اینا میشه، مربوط میشه به کسایی که جزو حلقه های پیرامون معمر قذافی هستن و روز به روز داره از شمار اونها کمتر میشه. همونجور که حتما شنونده های ما میدونن، یکی از قدرتمندترین چهره های نزدیک به قذافی، یعنی موسا کوسا که وزیر امور خارجهشون بوده، رفته به بریتانیا و از سمت خودش استعفا داده. شایعات زیادی هست در مورد این که وزیر نفت، نخست وزیر سابق، همینجور رئیس کمیته‌های مردمی در لیبی که یه چیزی شبیه پارلمان اونجا هستم، از لیبی به تونس رفتن و از اونجا اعلام کردن که دیگه بر نمی گردن.
اینا نشونه این که قذافی روز به روز در تنگنای بیشتری قرار میگیره.
بله دقیقا. و یه خبر دیگه هم که حالا البته غیر رسمی زیاد چیز نیست، ولی روزنامه گاردین امروز صبح نوشته که یکی از مشاوران نزدیک سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی که چهره شاخصی هست، به اسم محمد اسماعیل چند روزی هست در بریتانیا به سر میبره، رفته اونجا تا در مورد خروج احتمالی پسران قذافی از این مخمصه رایزنی بکنه. خبر غیر رسمیه ولی به هر حال نشون دهنده این رایزنی هاست برای بیرون رفتن از این بنبست.
باقی خبرها درباره لیبی و همچنین سایر خبرهای مهم رو در انتظارش هستیم که از شما بشنویم.
خواهش میکنم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد وظیفه حمایت و آموزش مخالفان حکومت لیبی بر عهده کشورهای دیگر خواهد بود و واشنگتن در این زمینه نقش محدودی ایفا خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده که در برابر کمیسیون نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن می‌گفت، همچنین تأکید کرد که واشنگتن باید از برقراری ارتباط نزدیکتر با مخالفان حکومت لیبی پرهیز کند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اتهام جاسوسی مطرح شده از سوی کویت علیه تهران را رد کرد. آقای صالحی روز پنجشنبه در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد الصباح، وزیر خارجه کویت، اتهام جاسوسی را دسیسه‌ای در راستای اختلاف بین کشورهای اسلامی منطقه اعلام کرد. آیت الله علی محمد دستقی، بیات زنجانی و یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه حصر میر حسین موسوی را محکوم کردند. این سه مرجع در پیام‌های جداگانه‌ای به مناسبت درگذشت پدر میر حسین موسوی حصر وی را از جمله غیر شرعی و غیر قانونی خواندند. آیت الله علی محمد دستقی در پیام خود به حصر مهدی کروبی و همسرش نیز اشاره کرده و نوشته است هیچ مجتهد عادلی حصر این افراد را تایید نمی کند. سازمان عفو بین الملل تایید حکم 20 سال زندان برای رهبران بهائیان را ظالمانه خواند. مالکم اسمارت، یکی از مسئولان این سازمان، روز پنجشنبه گفت مقام‌های ایرانی در نظام قضایی خود دست می‌برند تا اعضای یک اقلیت دینی را تحت تعقیب قرار دهند. 7 تن از رهبران بهائیان در ایران ابتدا به 20 سال زندان محکوم شدند، ولی این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. اما جامعه بهائیان روز پنجشنبه اعلام کرد این حکم مجدداً به 20 سال زندان افزایش یافته است.
با سپاس از مهداد میردامادی، اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم شنید. چرا مراسم به خاک سپاری و تشییع جنازه پدر میر حسین موسوی به تشنج کشیده شد؟ نیروهای امنیتی بیم تبدیل این مراسم به تظاهرات را داشتند؟ نظر یک کارشناس را در این باره خواهیم شنید. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، امروز به نتایج نشست وزیران دارایی کشورهای عضو گروه 20 خواهیم پرداخت در ساعت 7:12. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی در حوالی ساعت 7:22 از مطالب مهم روزنامه‌های منطقه خاورمیانه آگاهی می‌یابیم و سپس به جهان ورزش سری می‌زنیم در همراهی فریدون شیبانی که از جمله درباره هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران و تیم ملی کشتی آزاد ایران برای ما خواهد گفت. در ایران مراسم تشییع جنازه پدر میرحسین موسوی با دخالت نیروهای امنیتی به تشنج کشیده شد. میدونید که پدر میرحسین موسوی روز چهارشنبه به دلیل کهولت سن درگذشت. البته به وجود آمدن تشنج به هنگام تشییع جنازه و به خاک سپاری در ایران موضوع تازه نیست. در سالهای اخیر موارد بیشمار دیگه‌ای از به تشنج کشیده شدن مراسم تشییع و تدفین به ویژه درباره افراد سیاسی یا منتسبین به آنها دیده شده. مراد ویسی از رادیو فردا در همین راستا با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، گفتگوی کرده و نخست از او درباره سابقه سیاسی شدن مراسم تشییع و به خاک سپاری در سالهای گذشته پرسیده.
در 14 دهه گذشته استفاده از مراسم ختم مکررن صورت گرفته در فضاهای بسته سیاسی برای اظهار مخالفت نمادین یا اعلام مواضع یا نمایش قدرت مخالفان. من به 4 نمونه در 4 دهه گذشته اشاره می کنم. در دهه 50 میتونم به مراسم ختم حاج آقا مصطفی خمینی در مسجد ارک اشاره کنم که بعد به نوعی تظاهرات سیاسی مبدل شد. در دهه 60 میشه به مراسم نماز میت بر مرحوم آیت الله کاظم شریعت مداری اشاره کرد. در دهه 70 مراسم تشییع و ختم قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای، مرحومان داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و جعفر پوینده رو میشه مثال زد. و در دهه 80 هم مراسم با شکوه تشییع جنازه آقای منتظری رو میشه بهش اشاره کرد.
و آقای محمدی، چرا تشییع جنازه در ایران کارکرد سیاسی پیدا کرده؟
اگر در چارچوب جامعه شناسی نهادهای اجتماعی به این موضوع نگاه بکنیم، چون مراسم ختم و تشییع اینا یک نهاد اجتماعی هستند، با یک نوع نابهنجاری نهادی به نظر من ما مواجه هستیم در دو وجه. یک وجهش جابجایی کارکرد نهادهاست و وجه دیگرش تجمیع کارکردهاست. در بخش جابجایی کارکردها میشه به این نکته اشاره کرد که مراسم تشییع و مراسم ختم که باید جایی باشه برای التیام بخشی و برای همدردی با خانواده کسانی که از میان ما رفتند، تبدیل میشه به مراسم سیاسی. درست مثل پدیده‌ای که ما در فضای دانشگاه‌ها مواجه هستیم، نهادهای دانشجویی که عمدتاً باید صنفی باشند به احزاب سیاسی مبدل شدند، یا روزنامه‌ها در دهه 70 عمدتاً به تشکل‌های صنفی و سیاسی. نه تنها مراسم تشییع و ختم، بلکه در دو سال گذشته مراسم عروسی هم در مواردی به جایی برای گردهمایی‌های سیاسی تبدیل شده.
شما در مورد مراسم عروسی هم مثال‌هایی دارید در سال‌های اخیر که کارکرد سیاسی داشته باشن؟
مراسم عروسی اصلاح طلبان در دو سال گذشته عمومشون کارکرد سیاسی داشته، چون مسئله بوده است که چه کسانی در این مراسم شرکت میکنند، آیا آقای خاتمی در کنار آقای کروبی مینشیند، آیا آقای موسوی در کجای مجلس مینشیند، چه کسانی در این مراسم شرکت میکنند در مجموع، و اینکه آیا حاکمیت با این مراسم چگونه برخورد میکنند.
آقای محمدی، این کارکردها نوعی تجمیع کارکردها هست یا دستبندی خاصی در درون اونها وجود داره؟
ما در جامعه ایران چهار نهاد رو فاقد هستیم: نهادی برای آزادی بیان، نهادهایی برای انتقال اطلاعات که رسانه‌ها هستند، تشکل‌ها، و نهادهایی برای تجمع‌ها. به نظر میاد که مراسم تشییع یا مراسم عروسی یا مراسمی از این گونه هر چهار کارکرد رو قرار هست در کنار هم انجام بدن.
و آقای محمدی، به نظر میاد حکومت هم مدیریت، سازمان و ساختار خاص خودش رو ایجاد کرده در مورد مراسم تشییع و تدفین چهره‌های سیاسی یا افراد منتسب به چهره‌های سیاسی، همینطوره؟
در مورد مدیریت دولتی این گونه مراسم، از دهه 60 ما میتونیم سابقه‌اش رو جستجو کنیم. در دهه 60 عمدتاً بازجوها و نیروهای عملیاتی بودند که هم تدفین رو ممکن بود در مواردی انجام بدند، هم مراسم ختم رو کنترل کنند. اما در سالهای اخیر به نظر من یک واحدی در دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی هست که کارکردهای متفاوتی رو داره انجام میده، از دفن جسد کشته شدگان تا به تعویق انداختن یا عدم صدور مجوز برای مراسم ختم، تا کنترل مراسم بر سر قبر و بعد در مساجد، تا حتی تخریب قبرستان، مثل موردی مثل قبرستان خاوران.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، به پرسش‌های مراد ویسی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
به منظور تبادل نظر درباره اصلاح نظام پولی جهانی، نشستی مرکب از وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 20 روز پنجشنبه در نانکن یا نانجینگ، پایتخت سابق چین، برگزار شد. نظام پولی بین‌المللی و آینده اون موضوع بحث و گفتگوی اقتصادی امروز ماست، در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. سلام آقای خاوند.
صبح شما بخیر آقای حسینی، همچنین سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، روابط پولی جهانی در چه وضعیتی امروز و چرا این مسئله در دستور کار نشست روز پنجشنبه کشورهای گروه 20 در چین قرار داشت؟
گروه 20 همونطور که میدونین کشورهای بزرگ صنعتی و قدرت‌های نوظهور اقتصادی مثل چین، هند، برزیل رو در بر میگیره و در حال حاضر این گروه تلاش میکنه به ستاد مدیریت یا حکمروایی اقتصاد جهانی تبدیل بشه. ریاست این گروه تا نوامبر آینده با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه است که مثل خیلی از کشورهای اروپایی معتقد است روابط پولی بین‌المللی در وضعیت مطلوبی نیست و باید اصلاح بشه. چرا؟ چون که نرخ برابری پولها در برابر هم روز به روز عوض میشه. یک روز دلار اوج میگیره، روز بعد یورو، سایر پولای مهم دنیا هم دائما بالا و پایین میرن. و در این شرایط بازرگانی بین المللی و مبادله سرمایه در یک وضعیت بی‌ثباتی دائمی به سر میبره. مشکل دیگه‌ای که آمریکا و اروپا مدام بر اون تأکید میکنند وضعیت یوان هست، پول ملی چین، که تبدیل شده به یکی از عوامل بحران در روابط اقتصادی بین چینی ها و غربی ها.
آقای خاوند، چرا یوان پول ملی چین انقدر مسئله آفرین شده و به طور کلی قدرت های غربی در زمینه پولی چه انتظاری از چین دارن؟
چین بزرگترین کشور صادرکننده کالا در دنیاست و از لحاظ تولید ناخالص داخلی هم بعد از آمریکا دومین قدرت دنیاست، ولی پول یک چنین قدرتی به صورت آزاد قابل تبدیل نیست. شما با دلار، یورو یا پوند می توانید به هر صرافی در شرایط دنیا مراجعه بکنید، در مقابل پولتون پول دیگری بگیرید. یوان پول چین در یک چنین وضعیتی نیست و مبادله این پول زیر کنترل نهادهای مالی پکن است. با اعمال چنین کنترلی چین نرخ برابری یوان رو در مقابل دیگر ارزها پایین نگه داشته تا صادراتش رو بالا ببره، وارداتش رو کم بکنه. این وضعیت طبعا مخالف منافع خیلی از کشورهاست که بازارهاشون همونطور که میدونین زیر فشار کالاهای چینی قرار داره. بنابراین دیروز هم در نشست وزیران و رؤسای بانکهای مرکزی گروه 20 در چین یک بار دیگر از این کشور خواسته شد یوان رو از این حالت استثنایی بیرون بیاره و اون رو بسپارد به عرضه و تقاضا در بازار.
آقای خاوند، بین کشورهای غربی، بین دلار و یورو، کدوم یکی از این دو ارز در برابر یوان آسیب پذیرترن؟
هر دو آسیب پذیرن. در واقع پولها نیستن که آسیب پذیرن، اقتصادهای اروپا و آمریکا در مقابل صادرات چین آسیب پذیر شدن، چون که چین یوان رو در یک موقعیتی نگه داشته که ارزان هست و به همین علت صادرات چین هم به اروپا و هم به آمریکا صادرات زیادی هست. در واقع نوعی دامپینگ پولی بر نظام بازرگانی چین حاکم هست و همین وضعیت هم اروپا و هم آمریکا رو در موقعیت شکننده‌ای نگه داشته.
اصلاح نظام پولی بین المللی آقای خاوند مسئله است که مورد درخواست خیلی از کشورهای عضو گروه 20 هست. این اصلاح معنیش چیه دقیقاً؟
سناریوهای مختلفی وجود داره برای اصلاح نظام پولی بین المللی. سناریوی اول حفظ نظام فعلی هست با برتری دلار. سناریوی دوم ایجاد یک پول مشترک جهانی هست بر پایه یک تصمیم بین المللی که پولی رو در مقیاس جهانی درست بکنند. و سناریوی سوم ایجاد یک نظام پولی چند قطبی هست دور محور دلار، محور یورو، ین و یوان. ولی هنوز تا توافق بر سر یکی از این سناریوها راه درازی در پیش است.
بسیار ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
متشکرم آقای حسینی.
خب بله، نوبت پخش نخستین ترانه بامداد امروز رسیده، ترانه آهسته آهسته از گروه دنگ شو، گروه موسیقی که مرکب از رضا و طه پارسا، شجاع نوری، سپندا مجتهدزاده و سبا صمیمیه و با ایده ها و طرح‌های تازه اجراهای متفاوتی از موسیقی ایرانی ارائه میده که میشه اون رو به سبک تلفیقی نزدیک دونست.
اومدم در خونت تو مجنون و گریون دل نگرون، اومدم در خونت تو
یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گل ها خندیدی به خدا آم نگهت از خاطرم
سه
یواش یواش اومدم در خونتون، مجنون و گریون دلنگرون اومدم در خونتون. یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره، منو دیدی مثل گلها خندیدی.
در این لحظه در همراهی ایلیا جزایری هستیم برای اینکه به اتفاق نگاهی داشته باشیم به مطالب روزنامه‌های امروز خاورمیانه. آقای جزایری با سلام به شما.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای جزایری، برخی روزنامه‌های منطقه امروز درباره استعفای دولت کویت و ماجرای شبکه‌های جاسوسی سپاه پاسداران در این کشور نوشتند.
این موضوع مشترک اکثر روزنامه‌های جهان عرب بوده، اما یک مباحث تفصیلی در روزنامه‌های خود کویت هست در این باره، مثلا روزنامه السیاسه که شرح مفصلی در مورد چند و چون ماجرا نوشته که اصلا چرا اینها استعفا دادن. گویا نمایندگانی که درخواست استیضاح وزرا کرده بودند نمایندگان شیعه پارلمان بودند، به ویژه در رأس اونها صلاح آشور قرار داده که یکی از نماینده‌های شیعه تندرو هست که سابقه ای داره در به وجود آوردن تنش‌های مذهبی و فحش دادن به مثلا پادشاه عربستان سعودی. مهمترین نقطه که دست گذاشته صلاح آشور روی استیضاح وزیر امور خارجه کویت هست که اونم در ارتباط با تنش‌های ایران و کویت که مربوط هست به این شبکه جاسوسی که اعضاش محکوم شدن به اعدام. این صلاح آشور میخواسته در این باره استیضاح بکنه و مقام‌های کویتی میگن که اگر این استیضاح بابش مطرح میشد و در پارلمان سرش گفتگو میشد، با توجه به اینکه تنش‌های مذهبی به خود کویت هم سرایت کرده، صلاح آشور میخواسته این قضیه رو به یک تنش دیگه مذهبی تبدیل کنه در کویت. القبس هم در این باره یک سرمقاله داره که اون رو دعی جلجری نوشته، که نوشته رفتارهای آشور رو زیر ذره‌بین قرار داده و گفته رفتارهای ایشون استفاده تندروانه هست از دموکراسی. گویا امیر این کشور دوباره ناصر محمد صباح رو که نخست وزیر قبلی بوده امروز مأمور تشکیل دولت خواهد کرد و بنا به نوشته روزنامه از سیاست بار دیگه وزرای اصلی همون وزیر امور خارجه و نفت دوباره سر جای خودشون خواهند بود. البته عقبش گفته این شبکه جاسوسی که دستگیر شده ازش یکی از 8 شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در کویت بوده و 7 شبکه دیگه هنوز فعال هستند.
درباره اصلاحات در سوریه و دعوت به تظاهرات در روز جمعه در این کشور هم روزنامه‌های منطقه مطالبی نوشتند.
بشار اسد اعلام کرده که 2 کمیته تشکیل شده برای بررسی قانون جدیدی به اسم مبارزه با تروریسم که جایگزین قانون وضعیت فوق‌العاده بشه و یکی کمیته‌ای برای بررسی حوادث درعا و لازقه که در اون 10 نفر کشته و زخمی شدند. اما این مطلب تو خیلی از روزنامه‌ها با استقبال مواجه نشده. مثلا روزنامه الحیات تو سرمقاله خودش که حسام ایتانی نوشته گفته این کمیته بیشتر کمیته نقشه بر آب کردن امیدها هست و وظیفه اونها بیشتر آروم کردن و ساکت کردن اعتراض هاست. القبس اشاره کرده که دعوت‌هایی برای تظاهرات در روز جمعه که اسمشو گذاشتن جمعه شهدا وجود داره. از شرق الاوسط هم نوشته که 7 نفر از زندانیان سیاسی زندان دمشق بیانیه دادن و گفتن وقت تغییر دموکراتیک در سوریه فرا رسیده.
ماجرای 7 شهروند استونی که در لبنان روبوده شده بودن هم بار دیگه در روزنامه‌ها بازتاب داشته.
روزنامه‌های لبنانی از جمله الاخبار انها را از سفیر اعلام کردند یک گروهی که خودش را به عنوان جنبش نهضت و اصلاح نامیده مسئولیت روبوده شدن اونها رو بر عهده گرفته. کارت شناسایی اونها رو به یکی از سایت‌های خبری لبنان فکس کرده. اما به نظر میشه این قضیه بیشتر زنده کردن گروگانگیری‌های سابق در لبنان باشه، چون گفته ما مطالبات خودمون رو در آینده اعلام خواهیم کرد.
همچنین روزنامه‌ها درباره زمزمه‌های حاکی از احتمال خروج قذافی از لیبی نوشتن.
اشرف قرصه در این باره 2 گزارش داره. یکی اینکه قذافی بعد از شروع شدن اعتراض‌ها ممنوع کرده سفر تمام نزدیکان خودش رو به خارج از ترس اینکه اینها پناهنده بشن به کشورهای خارجی. اما پناهنده شدن وزیر خارجش موسا کوسا به بریتانیا باعث شده که ضربه روحی شدیدی بخوره به قذافی و در یک حالت ناراحتی و دپرسی شدیدی فرو رفته. به نقل از منابع نزدیک به خود قذافی رو نوشته این روزنامه توی گزارش دیگه از وجود تماس‌های میان مسئولان سابق در نظام لیبی با دولت آمریکا برای توافق بر سر خروج امن قذافی به زیمبابوه یا ونزوئلا سخن گفته.
خیلی ممنونم آقای جزایری.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب پس از آگاهی از مطالب روزنامه‌های منطقه، اینک با فریدون شیبانی همراه میشیم ببینیم در جهان ورزش چه گذشته.
دنیای ورزش.
با انجام 7 پیکار دیگر هفته 28 لیگ برتر ایران، تنها مسابقه ذوب‌آهن رده دومی با منوان باقی ماند تا امروز جمعه در بندر انزلی انجام شود. در مهمترین مسابقه های دیروز، تیم پیشتاز سپاهان در دیداری پرماجرا در اصفهان با 1 گل دیرهنگام به پیروزی 3-2 در برابر پیکان دست یافت. تراکتور سازی در تبریز در وقت تلف شده از شکست در برابر فولاد گریخت و به تساوی 1-1 رسید. پاس در بوشهر شاهین بوشهر را 1-0 شکست داد. سبا در قم با نفت تهران و سایپا در کرج با استیلازین 2-2 کردند. راهن در اکباتان از شهرداری تبریز و مس در آبادان از صنعت نفت با 1 گل شکست خوردند. سپاهان با 58 امتیاز پیشتاز است و ذوب‌آهن با 1 بازی کمتر و 53 امتیاز و استقلال با 52 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند. در مسابقه های خارج از شهر قم و تبریز نبود وسیله نقلیه عمومی برای تماشاگران مشکل ساز شد. در تبریز حضور حدود 55,000 تماشاگر گزارش شده بود. خبرگزاری مهر از سوی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعلام کرد که ایران با کشتیگیران جوان در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور خواهد یافت و کشتیگیران غایب در جام بین‌المللی تختی در این تیم جایی ندارند. رقابت‌های قهرمانی آسیا ماه آینده در تاشکند ازبکستان انجام می‌شود. اتحادیه فوتبال اسکاتلند از همتای برزیلیش درخواست کرد که به دلیل اتهام به نژادپرستی تماشاگران اسکاتلندی از سوی نیمار این بازیکن باید عذرخواهی کند. در پیروزی 3-0 برزیل بر اسکاتلند نیمار ادعا کرد که اسکاتلندی‌ها به جلوی پای او پوست مزخرف پرتاب کردند که نشانه نژادپرستی است. مقامات فوتبال اسکاتلند این ادعا را رد کرده و گفتند که یک دانش آموز آلمانی اعتراف کرده که پوست مزخرف را او پرتاب کرده است.
خبرهای ورزشی بود از فریدون شیبانی.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 نیم ساعته که با برنامه صبحانه با خبر همراه هستید. شایدم همینک رادیو رو روشن کرده باشین، شایدم چون روز جمعه است آرام آرام دارین از خواب بلند میشین و به ما میپیوندین. هر چه هست و در هر کجا که هستید در این بامداد آدینه 12 فروردین برابر با 1 آوریل سلام ها و درود های صمیمانه ما رو بپذیرید. امروز تقریبا در همه شهرهای کشور هوا آفتابیه، به جز یکی دو شهر در استان مازندران. دمای هوا هم رفته رفته در حال افزایشه. خلاصه همه شرایط دست به دست هم میدن و هوای نسبتا ملایم و درخور 13 به در برای فردا پیش بینی میکنن. البته فردا در شمال و شمال غربی پیش بینی اندکی باران خواهد شد. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم. در یک ساعت باقی مانده از برنامه امروز هم گذشته از خبرها شماری گزارش و تحلیل مختلف در زمینه‌های مختلف تقدیمتون میشه، به اضافه موسیقی و خبرهایی از جهان موسیقی. پیش از هر چیز بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم با دستچینی از اون چه در 12 ساعت اخیر در ایران و گوشه و کنار جهان روی داده. با سلام مجدد به شما آقای میردامادی.
سلام و صبح شما بخیر.
در این بخش هم می‌خواستم بپرسم مهمترین خبراتون چی هست آقای میردامادی؟
مهمترین خبری که میشه گفت اون چیزی هستش که در کشور آفریقایی ساحل عاج داره اتفاق میفته. درگیری های شدیدی بین دو رئیس جمهور هست، یک رئیس جمهور منتخب و مورد حمایت سازمان ملل و یک رئیس جمهور خودخوانده که حاضر نیست مقام ریاست جمهوری رو واگذار بکنه،
به ترتیب الستان وترا و لوران بگبو.
دقیقا. خبر بعدیمون در مورد لیبی هست. تحولات لیبی که در 24 ساعت گذشته جدای از جنگ و گریز هایی که بین مخالفان معمر قذافی و ارتش اون اتفاق افتاده، مسئله رفت و آمدها و رایزنی های چهره های سیاسی است برای اینکه به نوعی بنبست موجود شکسته بشه. و همینطور خبرهایی در مورد بازار نفت که همچنان با افزایش قیمت روبرو است.
آقای میدامدی فقط خلاصه خبرها رو برای ما گفتین یا مشروعش هم برامون میگین؟
مشروعش هم هستم در خدمت.
پس بی صبرانه منتظریم.
گزارش‌های خبری حاکی از آن است که جنگ شدیدی بین هواداران رئیس جمهوری جدید و طرفداران رئیس جمهوری سابق ساحل عاج در ابیجان پایتخت ادامه دارد. جنگ خیابانی اکنون در پیرامون ساختمان رادیو تلویزیون دولتی تمرکز پیدا کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که کانال تلویزیونی طرفداران لارن باگبو رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج از کار افتاده است. نیروهای طرفدار آلسان اوترا در حال حاضر بخش اعظم پایتخت را در اختیار خود دارند. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی آقای اوترا را به عنوان رئیس جمهوری قانونی ساحل عاج به رسمیت می‌شناسند. دریا سالار مایک مولن رئیس ستاد ارتش ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بین المللی در حملات هوایی خود توانستند 1/4 توان نظامی ارتش معمر قذافی رهبر لیبی را نابود کنند. آقای مولن با این حال تأکید کرد که نیروهای مخالف به هیچ عنوان تناسبی با قوای وفادار به معمر قذافی ندارند. رئیس ستاد ارتش آمریکا اعلام کرد که هر یک از نیروهای مخالف حکومت لیبی باید با 10 نفر از نیروهای وفادار به معمر قذافی رو در رو شود. دریا سالار مایک مولن این سخنان را روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بیان کرد. وی دلیل پیشروی نیروهای قذافی در شبان روز گذشته را بدی آب و هوا و عدم امکان اجرای حملات هوایی از جانب نیروهای ائتلاف دانست. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو میگوید پیمان آتلانتیک شمالی از پیشنهاد آمریکا و بریتانیا درباره مسلح کردن مخالفان حکومت لیبی حمایت نمی کند. آقای راسموسن روز پنجشنبه گفت طبق قطعنامه سازمان ملل ناتو باید از غیر نظامیان حمایت کند و مانع از ارسال سلاح به لیبی شود. با ادامه جنگ در لیبی، بهای نفت در بازارهای بین‌المللی باز هم افزایش یافت. بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدییت روز پنجشنبه با افزایشی به میزان 2.45 دلار به 106.72 دلار رسید. بهای هر بشکه نفت برنت نیز در بازار لندن با 2.10 دلار افزایش به 117.05 دلار رسید. از زمان آغاز درگیری ها در لیبی، بهای هر بشکه نفت خام در بازارهای بین المللی بیش از 20 دلار افزایش یافته است. علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس جمهوری اسلامی میگوید سهام نفت خام به زودی در بازار نفت کشور عرضه خواهد شد. آقای صالح آبادی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت ظرف چند روز آینده فاز سوم بورس نفت با مبادلات نفت کوره در جزیره کیش آغاز می شود و پس از مدت کوتاهی نفت خام نیز در این بورس معامله خواهد شد.
ممنون از مهداد میردامادی. اینک بریم سراغ باقی مطالبی که تا ساعت 8 خواهیم شنید. در 13 سال مراسم انتشار گزارش سالانه بریتانیا درباره حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم توصیف شد. یک روزنامه‌نگار ایرانی که چندی پیش زندان اوین را تجربه کرده بود در این مراسم حضور داشت. مازیار بهاری در برابر میکروفون رادیو فردا درباره اهمیت وجود یک اطلاع رسانی در ایران حرفایی داره. حکم زندان رهبران بهایان ایران از 10 سال به 20 سال افزایش پیدا کرد. دلایل این حکم رو در گفتگو با نماینده جامعه بهایان در سازمان ملل جستجو خواهیم کرد. پس از شنیدن دومین ترانه بامداد امروز در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر میشیم و خبری خوب درباره این که یک دادگاه آمریکایی تصمیم گرفت کتیبه‌های گلی دوران هخامنشی رو که سالها در آمریکا ضبط شده بود به ایران بازگردونه. جای ویژه‌ای هم در این بخش به پیام‌های شما شنوندگان گرامی اختصاص داده شده. امسال 13 سالیه که وزارت امور خارجه بریتانیا گزارشی سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای ناقض این حقوق منتشر میکنه. اما نخستین باریه که در کنار وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ، یک زندانی سابق ایرانی نیز از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به طور ویژه گزارش میده. همکارم شهران تبری در لندن در این جلسه حضور داشته و با مازیار بهاری روزنامه‌نگار ایرانی گفتگو کرده.
13 گزارش سالانه حقوق بشر بریتانیا تحت عنوان حقوق بشر و دموکراسی در سال 2010 در 355 صفحه و درباره 26 کشور از جمله ایران روز پنجشنبه 31 مارس منتشر شد که در وبسایت وزارت خارجه نیز قابل دسترسی است. و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در جلسه‌ای در ساختمان این وزارتخانه در لندن آن را معرفی کرد. به همراه آقای هیگ، مازیار بهاری از ایران و دکتر اگنس کالامارد مدیر انجیوی موسوم به آرتیکل 19 درباره ایران و تونس صحبت کردند. ویلیام هیگ در صحبت خود رؤوس سیاست خارجی بریتانیا را در برابر کشورهایی که ناقض حقوق بشر و دموکراسی هستند تشریح کرد و گفت با خیزش مردم ایران، خاورمیانه، بلاروس و دیگر نقاط جهان اکنون دیگر نمیتوان گفت خواست آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رعایت حقوق بشر صرفاً پدیده غربی است و بر این اساس سیاست خارجی بریتانیا بران است که روابط خود را با این دسته از کشورها مشروط به رعایت حقوق بشر و خواستهای مردم کند. او افسود به هیچ وجه فکر نمی کند که دموکراسی فقط یک شکل و فرم دارد، اما حقوق بشر مقوله‌ای همگانی است و از یک کشور به کشور دیگر فرم آن تغییر نمی کند. او حقوق زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی را بخش جدایی ناپذیر حقوق بشر خواند و افزود امیدوار است روزی مجازات اعدام در تمام کشورهای جهان برچیده شود. او به تفصیل در مورد نقض حقوق بشر و حق مردم ایران برای دموکراسی و آزادی صحبت کرد، اما صحبت اصلی در مورد ایران را به مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی سپرد که 118 روز در زندان اوین به سر برده بود. پس از جلسه در گفتگو با مازیار بهاری به او گفتم اولین باری است که یک ایرانی در کنار وزیر امور خارجه بریتانیا از مسائل کشورش صحبت می کند و شما صحبتتان را با جرمی که برایتان تعیین کردن شروع کردید، یعنی انتشار و انتقال اطلاعات.
من خیلی دوست داشتم که وضعیت تو ایران به صورتی بود که هیچ خبری از ایران در دنیا پخش نمی شد و یه زندگی معمولی مردم داشتن که خبرساز نبود، ولی به هر حال امروز که دعوت شدم من اینجا و در مورد وضعیت حقوق بشر تو ایران صحبت کردم، من فکر کردم که فرصت خوبیه تا بتونم در مورد اهمیت اطلاع رسانی در ایران صحبت کنم و این مسئله رو مطرح کنم که اطلاع رسانی، روزنامه نگاری، بلاگ نویسی در ایران به صورت یک جرم در اومده و اگر کشورهای غربی مایل هستند که به مردم ایران، به مردم عادی ایران کمک بکنن، بهتره که سرمایه گذاریشون رو در این زمینه انجام بدن و به خاطر همینه که آقای هیگم که اینجا بودن ازشون خواهش کردم که شما به جای اینکه کشتی جنگی بسازید، به جای اینکه تلاش بخواید کارهای نظامی انجام بدید، بهتره که در زمینه اینترنت، در زمینه ساختن فیلتر شکن، در زمینه ساختن اینترنت ماهواره‌ای فعالیت کنید و تغییر واقعی را ما از طریق اطلاع رسانی میتونیم به دست بیاریم، نه از طریق یک حرکت نظامی.
ولی در حال حاضر ایران کسانی رو که از همین طریق اطلاع رسانی میکنند به همون شدتی که به خیابون میان زندان میندازه و شکنجه میکنه، فکر میکنید برای اون چه میشه کرد؟
وقتی که ما میبینیم که رژیم حاکم در ایران روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی در فضای مجازی رو همون جوری باشون رفتار میکنن که در خیابونا رفتار میکنن، باید بدونیم که این نقطه ضعف رژیم ایرانه و دولت‌های غربی باید از این نقطه ضعف به نفع مردم ایران استفاده کنند. اگر حکومتی مردمی در ایران سر باشه و بتونه به صورت مسالمت آمیز با کشور مختلف ارتباط داشته باشه، یک دوست خوب بتونه برای غرب در ایران و در منطقه باشه.
شهران طبری گزارش میداد همراه با گفتگویی با مازیار بهاری. جامعه بین المللی بهایان روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم رهبران بهایی ایران از 10 سال به 20 سال زندان افزایش پیدا کرده. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهایان در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ضمن تایید این خبر گفت مسئولان زندان به این 7 رهبر بهایی گفتند که حکم دادگاه تجدید نظر باطل شده. مهتاب وحیدیراد از رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داره با دایان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایان در سازمان ملل متحد و نخست از او درباره صحت و سقم این خبر پرسیده.
جامعه جهانی بهایی خبر بهش رسیده که دادستان کل کشور تقاضا کرده که تصمیم دادگاه تجدید نظر رو باطل کنن و این باطل شد و دوباره حکم برای این 7 رهبر مدیران سابق جامعه بهایی به 20 سال برگشت.
یعنی اینکه دادگاه تجدید نظر مجدد حکم داده به 20 سال یا اینکه رفته برای تجدید نظر در دیوان عالی کشور؟
ببینید، تا جایی که ما خبر داریم دادستان کل کشور میتونه تقاضا کنه که در واقع اگه که حکم دادگاه تجدید نظر ضد شریعت باشه این حکم رو در واقع قبول نکنه، پذیرفته نباشه و به خاطر همینه که این دوباره برگشت به اون 20 سال تصمیم اولیه دادگاه.
مگه دادگاه تجدید نظر مرجع بالاتر از دادگاه بدوی نیست؟ چطور میتونه دادستان رأساً این کار رو بکنه و حکم رو تغییر بده به 20 سال؟
خب این مسئله‌ای هستند که در واقع در ایران غیرقانونی هستند و این کارا اقدام میشه برای اینکه در واقع همین سوالی که میشه که این ضد شریعت هست، این تصمیم چجوری میتونه، در واقع تقاضای وکلا هم همین هست که اصلا علتش چیه و چجوری همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته.
یعنی اصلا دادگاه مجددی تشکیل نشده و به صورت غیابی همینطوری حکم دادن که از 10 سال دوباره به 20 سال افزایش پیدا کنه؟
تا جایی که ما میدونیم بله، یعنی که در واقع فقط و حتی شفاهن فقط هم به این هفت مدیران سابق هم به یکی از وکلاشون خبر دادن که دوباره حکم این هفت نفر 20 ساله. بله.
هنوز به خودشون رسما ابلاغ نشده افزایش حکم؟
نخیر. فقط تنها چیزی که بهشون گفتم همین هست و وقتی هم حتی یکی از وکلاشون خواسته که یک چیزی رو کتبی بهشون بدن، درخواست رو رد کردن و گفتن که هیچ نوع مدرک کتبی نخواهن گرفت.
وکلای این هفت رهبر بهایی اعتراضی کردن، اقدام قانونی کردن یا خیر؟
الان ما هنوز خبر نداریم، ولی خب مطمئنیم که این وکلا هر کاری که میشه برای این هفت نفر خواهند کرد، چون که خب درخواست هم وکلا، هم خود این هفت نفر، هم خانوادهشون، هم جامعه جهانی بهایی و هم جامعه دنیا این هست که با عدالت با اینها رفتار شد.
چند سال هستش که توی زندان هستن این هفت رهبر بهایی و چه وضعیتی دارن؟ شما خبر دارید از آخرین وضعیتشون در زندان؟
الان نزدیک 3 سال هست که در زندان هستن و خب وضعیتشون میدونید که در زندان رجای شهر گوهردشت هستن و اون زندان هم خیلی محدودیت‌های زیادی داره و ضمناً هم آقایون، یعنی 5 تا آقایون تو بند سیاسی هستن توی گوهردشت، یک بندیه که زیر نظر وزارت اطلاعاته و خیلی محدودیت‌های بیشتری داره از لحاظ هواخوری، از لحاظ تماس با بیرون. خانوم‌ها هم تو بند عمومی هستن، ولی بردنشون، 2 تا خانوم‌ها بردنشون تو یک بند زندانیان خطرناک و خب وضعیتشون خیلی خیلی سخته، یعنی سخت‌تر از حتی بند عمومی گوهردشت هست که میدونیم که چقدر وضعیت در اونجا نامناسب هست.
دیان علایی نماینده جامعه بین‌المللی بهایان در سازمان ملل متحد به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری میکنم.
آقا ما کمک نقدی نمیخوایم، لطف کن این کمک رو قطع کن.
نفهمن کردن یاران خیلی به نفع مردمه.
از جهاد اقتصادی رهبر تا پایین نگه داشتن قیمتها با تهدید، اقتصاد پرزور یا اقتصاد به زور، بحث این هفته ساعت ششم بحث آشناییه. چشمانداز وضعیت اقتصادی و معیشتی در سال 90. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
مجاهدت بکنند.
7:47 دقیقه. نوبت پخش دومین ترانه بامدادی امروز میرسه. ترانه با صدای گوگوش، ترانه همسفر که آهنگش رو واروژان ساخته و شعرش رو دوست عزیزم ایرج جنتی عطایی سروده. یکی از ترانه های قدیمی و خاطر انگیز گوگوش، خواننده و بازیگر محبوب سالهای بسیاری است در ایران که در این لحظه به یاد میاریم. ترانه خاطر انگیز به اسم همسفر.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی، توی بود و دفتقه ناجی قلب منی، پاکیه تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست،
تو بخوای من قانعم. بوی تو گرفته تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردم. چی میشد شعر سفر بیت آخری نداشت، عمر کوچه من و تو دم با حسین نداشت، آخر شعر تکیه گاه من. خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر، من به رفتن قانعم. خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم، منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.
در همراهی فرج سرکوهی هستیم. ببینیم در این روز پیش از 13 بدر چه خبرهایی در جهان فرهنگ و هنر توجهش رو جلب کرده. آقای سرکوهی با سلام به شما.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، سازمان میراث فرهنگی ایران در اطلاعیه‌ای از حکم یک دادگاه آمریکایی برای آزاد شدن کتیبه‌های گلی دوران هخامنشی استقبال کرده و همچنین اعلام کرده که برای بازگرداندن این کتیبه‌ها که بیش از 70 سال در آمریکا ضبط شده بودند تلاش می‌کنه. این کتیبه‌ها کی کشف شدند و چرا و چگونه به آمریکا منتقل شدند؟
این کتیبه‌ها در سال 1316 در یه حفاری مشترکی که دولت وقت ایران و مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو با هم انجام میدادن در تخشمشید کشف شدن. در اون زمان ما متخصصینی که بتونن این کتیبه های گلی رو یا این لوح‌های گلی رو بخونن نداشتیم و همچنین اینا به ترمیم و مرمت احتیاج داشتن. البته چیزایی که کشف می‌شدن خب طبیعتاً در اون زمان بر اساس قرارداد تقسیم می‌شدن. بنابراین اون بخشی که سهم ایران بود، دولت ایران موافقت کرد که اون بخش رو به مدت 3 سال به عنوان امانت و به قصد ترمیم و خوندن در اختیار بخش باستانشناسی مؤسسه شهرشناسی دانشگاه شیکاگو بگذاره. خب اینا در سال 1355 به آمریکا منتقل شدن و بعد به انقلاب اسلامی رخ داد و بعد هم مسئله گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی پیش آمد و رابطه ایران و آمریکا قطع شد. بنابراین این کتیبه ها اونجا موند و بعد عده‌ای از خانواده کسانی که در عملیات انتحاری گروه حماس کشته شده بودند، اینا تونستن مدارک رو ارائه کنن به دادگاه‌های آمریکایی که ایران در این عملیات بمب‌گذاری دست داشته و بنابراین ادعای غرامت کردن. شرکت ایران در این عملیات بمب‌گذاری در دادگاه‌های آمریکایی تایید شد. بعد گفتن خیلی خوب، به عنوان غرامت این الوار رو ضبط بکنن و بعد بفروشن و بعد به اون خانواده‌ها بدن. اما هفته گذشته دادگاه هفتم استیناف تشکیل شد و سرانجام اعلام کرد که چون این کتیبه‌های گلی یا این لوح‌های گلی آثار فرهنگی هستند، تجاری نیستند، اینا قابل ضبط و قابل فروش نیستند و نمیتونن مثلا مثل کالاهای معمولی ضبط بشن، بنابراین نباید هم توقیف بشن، اینا امانت بودن و باید به ایران برگردونده بشه.
آقای سرکوهی، این کتیبه ها از نظر تحقیقات تاریخی و باستانشناسی چه اهمیتی داره و کلا چه نکته های مهمی رو درباره تمدن ایران پیش از اسلام آشکار میکنه؟
این کتیبه ها بسیار مهم هستن از این نظر که خب برای نمایش بیرونی تولید نشده بودن. اینا در واقع اسناد حسابداری هستند. حسابداری موقعی که تخت جمشید رو می ساختن. بنابراین هر چی تو اونها هست در واقع واقعیت هست، اون حسابداری. این چیزی که در اینا هست اینه که توجه بکنیم در اون دوران که تخت جمشید ساخته شد در تمام دنیا از یونان گرفته تا مصر و غیره و بین النهرین همه تمدن‌های قدیمی بر برده‌داری مبتنی بودند و همه بناهای تاریخی از جمله اهرام مصر و غیره رو برده‌ها ساختن به اجبار و زنجیر به پاشون بوده و مزدی هم دریافت نمی‌کردند. این کتیبه ها در واقع نشون میده که کسانی که در تخت جمشید کار میکردن، کارگران، متخصصین، صنعتگران، همه اولا برده نبودند و دوما این که اینا مزد میگرفتن. و بعد هم مثلا تو بعضی از این کتیبه ها هستش که میگه که خیلی خوب، حالا چون این ازدواج کرده بهش مرخصی بدین، چون که مثلا زنش حامل شده بهش پاداش بدین و غیره. یعنی نشون میده که در واقع همون نظریه که میگوین در ایران نیروی کار برده نبوده رو ثابت میکنه. این که ما در 2500 سال پیش در اسناد مالی پرداخت بوده و مثلا فرض کن در یکیش نوشته که آقای شاکا مدیر صندوق به یک کارگر مصری به نام هرت کاما که کار کرده، سرکارگر 100 تا کارگر بوده، حالا استحقاق دریافت پاداش داره و دستمزد داره. من توجه بکنید که در اسلام برده‌داری به رسمیت شناخته شده، اما در دوران هخامنشی تخت جمشید که بنای بزرگی است برده‌ها نساختن و کارگران آزاد ساخت.
یعنی حتی قانون برخورداری از مرخصی استحقاقی اینا به تاریخ 2500 سال پیش برمیگرده؟
بله، در این لوحه هست که مثلا میگه که بهش مرخصی بدین، بعد میگه بهش پاداش بدین، بعد میگه دو برابر بهش حقوق بدین.
آقای سرکوی، همچنین با خبر شدیم که چهارمین همایش ملی شعر خلیج فارس در اردیبهشت برگزار میشه.
بله، آقای سید عارف مهدی‌نیا رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی هندیجان اعلام کردش که چهارمین همایش ملی شعر خلیج فارس در 10 اردیبهشت ماه در این شهرستان که در کنار خلیج فارس هست و بعدم بر کشتی و بر آب‌های آزاد خلیج فارس برگزار خواهد شد. از علاقمندان درخواست شده که کسانی که میخوان در این همایش شرکت بکنن شعرهای خودشون تا 31 فروردین به دبیرخانه اونجا بفرستن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی. در حالی که به ساعت 7:57 دقیقه نزدیک میشیم، نوبت شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی میرسه. پیام‌هایی که در برگیرنده نظرات شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایرانه. میکروفون رادیو فردا در اینجا وسیله‌ای میشه تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن. تقریبا 3 دقیقه پیام میشنویم.
مردم ایران درس بزرگی به مصر و تونس دادن. تونسی ها درس بزرگتری به دنیا دادن و مصری ها با ماندنشان در میدان تحریر حرکت عظیم خود را رهبری کردند تا منجر به پیروزیشون شد و حالا مردم لیبی با مبارزه مسلحانه و با حمایت های بین المللی می خواهد بزرگترین دیکتاتور آفریقا رو بر زمین بزنه. مبارزه با هیولای قرن بها میخواد و این بها رو مردم باید بدن.
با سلام و درود به همه گردانندگان رادیو فردا، من مریم هستم از کانادا و میگم که این چیز میان تو رادیو فردا صحبت میکنم، میگن دخالت نظامی. نه، دخالت نظامی نیست، دخالت در یک کشور نیست، این کمکه، این نیکوکاریه که ناتو داره انجام میده و کشورهای فرانسه، امریکا، انگلیس دارن انجام میدن. همه کشورها باید بیان تو این سازمان ناتو شرکت کنن که بتونن این ظالمها، این غدارها، این رهاکار رو از کشورها بدر کنن که الان چندین سال، 40 سال، 30 سال دارن میکشن، خون آشامی میکنن، جنایت میکنن. پس اگه کمک نباشه این ملت ها بدبخت ها بی سلاح بی دفاع چه کار باید بکنن؟
آقای خامنه ای، میدانید چرا شما حق نداشتید که معترضان نظام را این گونه سرکوب کنید؟ چون خودتان هم نمیدانید که در رأس نظامی قرار گرفته اید که آن نظام حکم یک کارخانه فقر و بیکاری سازی را دارد که به خوبی همکار می کند و تولیداتش همه ایران را در بر گرفته است.
آقا این دولت دهم هر کاری دلش بخواد میکنه، هیچ کس هم نمیتونه حرفی بزنه، فقط شده همین کارشون دیگه، زور و سرکوب.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2-0-4-2-0-2-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست. اما شما می توانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-14 و 2042-02-21-12-21-12.
تازه به ساعت 8 داریم نزدیک میشیم. نیم ساعت دیگه از برنامه‌مون مونده با کلی مطالب شنیدنی دیگه.